موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر فرشاد اخوتیان، متولد 1344، استاد بازنشسته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در استان مازندران به اتمام رساند. در سال 1361 وارد دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته فیزیوتراپی شد. او مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود و دکترای تخصصی این رشته را در دانشگاه گلاسگو انگلستان به پایان رساند. ایشان در دوران کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه طراحی صندلی چرخدار و وسایل کمک حرکتی معلولین تحقیق نمود و مقالات زیادی در این زمینه به چاپ رساند. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان میتوان به مواردی چون رئیس دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، راه اندازی مرکز تحقیقات فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات، راه اندازی مجله انگلیسی کلینیکال فیزیوتراپی ریسرچ، مدیر اعتبار بخشی و رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر روابط بین الملل و سمینارهای معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشاور و مدیر روابط عمومی و بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی، عضو بورد فیزیوتراپی وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، استاد نمونه، محقق نمونه و مدیر گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره نمود. وی در کارنامه علمی تحقیقاتی خود انتشار بیش از 100 مقاله فارسی و انگلیسی، 8 جلد کتاب به عنوان مؤلف، راهنمایی حدود 30 پایان نامه کارشناسی ارشد را به ثبت رسانده است. Thank you.
آقای دکتر اخوتیان سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
خیلی متشکرم، ممنون، سپاسگزارم که این فرصت نصیبم شد که در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بازم تشکر میکنم، تشریف آوردین، ممنونم، افتخار دادین و این فرصت رو به من و همکارانم دادین که در خدمت شما باشم. ما هفته گذشته فکر میکنم که رسیدیم به یک جایی که شما فیزیوتراپی رو انتخاب کردید، این که چرا فیزیوتراپی انتخابتون بود، آیا با یک بینشی که از قبل داشتین و اون بینش رو نداشتین در ادامه چه اتفاقی افتاد که اینقدر به فیزیوتراپی علاقتون بیشتر شد. اگه اجازه بدین بریم یه خلاصه از برنامه هفته گذشته رو بشنویم و بعد ادامه صحبت های جناب عالی.
اگر من بگم فیزیوتراپی فقط ساینس و علم نیست، شاید صحبت دور از ذهنی نباشه. به ذهن من فیزیوتراپی بیشتر از اونی که ساینس باشه آرت، و فیزیوتراپیست ها بیشتر از اونی که شاید با دستشون کار میکنن، با دلشون هم کار میکنن و ارتباط رو با بیمار برقرار میکنن. درمان جدیدن فقط درمان فیزیکال نیست، خیلی از مشکلات بیمارهای ما مشکل فیزو سایکو سوشیاله. خیلی وقتا مسائل روحی، روانی، استرس اجتماعی، اونها هم تحریک کننده درد هستن. پس اگر تراپیست فقط بخواد بر اساس علم و ساینسش کار کنه و فقط فیزیک رو درمان کنه، شاید خوب جواب نگیره یا شاید 40% درمان انجام بشه. فیزیوتراپی دستگاه ها نیست، دستگاه ها فقط یه مدالیتیه که شاید به ما کمک میکنه که اون مشکل بیمار رو با کمک اونها راحت تر رفع کنیم. یکی از نقش های فیزیوتراپیست ها پیشگیری، و یکی از جاهایی که میتونن پیشگیری رو انجام بدن در اختلالات ستون فقرات. تحقیقات جدید نشون داده در نوجوانی باید ما کار کنیم رو افراد تا سالمند سالمی داشته باشیم. من فکر میکنم که ما تازه 40-50 سالگی یاد میگیریم چه شکلی زندگی کنیم. مثلا وقتی فیزیوتراپی قبول شدم، شناختی از فیزیوتراپی نداشتم، صادقانه باید بیان کنم. بعد از 3-4 ماه وقتی دیدم که نمره پزشکی هم آوردم، خیلی تلاش کردم برم پزشکی، نشد. دیگه ادامه دادم فیزیوتراپی و لیسانس، فوق لیسانس، دکترای تخصصی، و هرچی داخل این رشته شدم احساس کردم که انرژی بهتری بهم میده در ارتباطات با مردم و کمکی که میتونم به افراد انجام بدم.
آقای دکتر من در خدمتون هستم.
خدمت عرض کنم که من لیسانس فیزیوتراپیم رو سال 66 به پایان بردم، بعد وارد دوره کارشناسی ارشد شدم. بله. در کارشناسی ارشد پایان نامه‌ای گرفتم که با بیمارهای قطع نخایی کار کردم، یعنی در اصل روی دیزاین صندلی چرخدار در معلولین و جانبازها کار میکردیم. کاری بود که 3-4 تا مقاله معتبر داد و چند سخنرانی. جا داره که یاد کنم از استاد راهنما مرحوم دکتر افتخار حسینی.
بله، بسیار شاد انشاءالله.
بله، بله، بسیار انسان بزرگی بودند. بهترین جمله این شاید باشه. ما می اومدیم و اول روی 432 معلول و جانباز مصاحبه کردیم و مشکلات و آسیب‌های ناشی از صندلی چرخدار رو در اونها پیدا کردیم. هر جا بعدن تو انگلیس من میگفتم رو 432 معلول کار کردم، با تعجب نگاه میکردن که اصلا این تعداد رو میشه دید و مصاحبه کرد و باشون کار کرد یا نه. بعد یک کار آزمایشی انجام دادیم که ببینیم که برای هر کدوم از اونها بر اساس وضعیت آنتروپومتریک و پوزیشنی که دارن چه صندلی چرخداری مناسبه، یعنی نیروهای عضلانیشون رو اندازه می گرفتیم، سیستم کاردیوواسکولار رو اندازه می گرفتیم، حتی زوایای آرنج و مچ دست رو اندازه می گرفتیم. ذهنمون بر این بودش که صندلی مناسب باعث میشه که آسیب‌های کمتری افراد ببینند.
بله.
کار شیرینی بود. این شاید دلیلی بود که ادامه دادم به دوره دکترا. دوره دکترامو تو دانشگاه گلاسکو انگلستان گذروندم و باز در اونجا هم روی معلولین کار کردم، اما روی راه رفتن معلولین، یعنی بریس های رو دیزاین کردیم که اول سیستم اندازه‌گیری رو در اونها بررسی کردیم. میدونین که معلولین پاراپلژی افرادی که دو پاشون از نخاع قطعن و فلج دو پا هستن، سیستم اندازه‌گیری انرژی در اینها با آدمای معمولی فرق میکنه. دلیلش هم اینه که سیرکولیشن و جریان خونشون و پمپاژ خونشون متفاوت خواهد بود. برای همین ما باید در ابتدا اون ابزار اندازه‌گیری ولید و مناسب رو انتخاب می‌کردیم و بعد می‌اومدیم در دیزاین وسایل کمک حرکتی استفاده کنیم. در سال 1995 بود که مقاله من به عنوان سه مقاله برتر در اسپورتس مدیسن در انگلیس پذیرفته شد و حتی به یه مقام سلطنتی انگلیس هم معرفی شدم به عنوان محقق برتر. و ادامه کار رو دیگه تو ایران انجام دادم، ولی تو ایران فیلد ها رو تغییر دادم، تو زمین های دیگه هم کار انجام دادم و روی عضله اپر ترابس کار کردم. روی سوختگی ها یک کاری در سال 2007 انجام شد که در مجله برنز امریکا چاپ شده، سایتیشن خیلی زیادی گرفته و در اون کار ما پروتکل فیزیوتراپی رو برای مریض های سوختگی مشخص کردیم، ضمن اینکه با این کار هزینه های درمانی اونها رو هم کاهش دادیم و مشکلاتی که بعد از سوختگی ایجاد می شد رو کاهش دادیم.
در بسیار عالی. یه اشاره به تحقیق کردیم. من فکر میکنم حالا تقریبا از زمانی که فیزیوتراپی رو شروع کردیم و حال تحقیق رو هم در کنارش پیش بردیم، ولی همه این روحیه رو ندارن آقای دکتر. من نمیدونم این روحیه محقق بودن این رو باید یاد گرفت، این رو اساسا باز بر میگرده به اون علاقه که به رشته خودتون دارید، چون مرکز تحقیقات فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو هم فکر میکنم جناب آقای خودتون راه اندازی کردیم و مدتی هم رئیس مرکز بودیم و کار تحقیق اساساً یک کار زمانبری هست که یک پشتکار واقعا زیادی میخواد و بذارید راحت بگم کار هر کسی نیست. بریم یه فاصله بگیریم برگردیم، بعد خواهش میکنم پاسخ سوال من رو بفرمایید. دوستان، اینجا با نخبگان رادیو سلامت هست، ما را از گروه سلامت اجتماعی میشنوید.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر میخواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
آتش و خوبتی من در خدمتون است. روحیه میشنیدیم میگن مثلا روحیه ورزش کاریم، حالا شما روحیه تحقیق و برحال این هم یک جور جنجوی است.
اقبالی که من داشتم این بودش که تحقیقاتم همه در زمینه بالینی بود و روی بیمارها کار انجام دادم. شاید قریب 100 مقاله‌ای که چاپ شده اکثرش در زمینه بالین بود، اگر همش نباشه. اما مهمترین خصوصیتی که یک محقق باید داشته باشه صداقتشه و تحقیق شما رو مجبور میکنه که تمرین صادق بودن رو داشته باشید، چون دیتاست و این اطلاعات و دیتا رو باید به خوبی پاس بداری، تمام جوانبش رو به خوبی ببینی، آنالیز کنی و اطلاعاتی رو به جامعه بدی که مشکلی رو از مشکلات حل کنه. یکی از تحقیقات کم هزینه‌ای که انجام شد این بود که سوال تو ذهن من ایجاد شد، حدودش 10 سال پیش بود، چرا علارغم اینکه فیزیوتراپی هزینه های درمان رو پایین میاره، مریض ها به قول شما استقبال میکنن، حتی فیزیوتراپی های بستری در بیمارستان چرا زیاد تجویز نمیشه؟ یه چند تا سوال رو ما مطرح کردیم، این سوال رو به صورت رندوملی بین متخصصین داخلی و پزشکان عمومی براشون ارسال کردیم، تکمیل کردیم و جمع‌بندیش این بودش که در نظام آموزشی پزشکان ما شناخت از فیزیوتراپی، رشته فیزیوتراپی وجود نداره و این مقاله در مجله اتفاقا نظام پزشکی چاپ شد.
آیا درس فیزیوتراپی حالا بجز برای شما و همکارانتون، برای مثلا گروه های پزشکی، پیرا پزشکی در کوریکولوم آموزشی پیشبینی نشده؟
خدمتتون عرض کنم که این انقدر حجم کاری زیاده برای اونها که یا دیده نشده یا من یا همکارهای من به خوبی تدریس نکردن. در صورت
چون عضو بردم بودید، من اگه اشتباه نکنم، من میخوام بدونم که به هر حال
بله، شاید اینجوری من باید بگم که پزشکای جوان ما با تجربه متوجه میشن که این فیزیوتراپی یا کار تیمی چقدر میتونه کمک کنه. فقط فیزیوتراپی نیست، بقیه اصلا درمان بیمار یه تیم ورکه، در همه دنیا همینه، یک تیم ورکه و شاید ما در زمینه کار تیمیمون باید بیشتر تلاش کنیم. برای همینه که در کشتی و وزنه برداری خیلی موفقیم، ولی فوتبالمون نمیگم بده، ولی خب به اندازه کشتی و وزنه برداری نیست.
بله شما
در گروه پزشکی هم شاید همین باشه دلیلش.
بسیار خب، خودتون به فوتبال علاقه مندین گویا آقای دکتر، یا خبرهای فوتبال رو دنبال میکنید، خودتون فوتبال بازی میکنید، اصلا به چه ورزشی علاقه مندین؟
من اسکواش بازی میکنم.
بسیار
اتفاقا تو زمین اسکواش هم 3-4 سال پیش خودم یه آسیبی دیدم، بعدم باشگاه انقلاب بازی میکردم با یه دو سه جای دیگه، آسیب ها رو میدیدم، یه کار تحقیقاتی انجام دادم، اسپورت اینجری این اسکواش تو مجله دانشگاه پاکستان چاپ شد و مقاله خوبی در اومد. آسیب هایی که افرادی که اسکواش بازی میکنن رو بررسی کردیم،
نشون میده که واقعا یک نگاه خاصی به تحقیق دارید، یعنی اینکه در هر شرایطی به هر حال به موضوع تحقیق میپردازید. خب اگر ما بخوایم آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه صحبت تحقیقات در حوزه فیزیوتراپی شد، اگر بخوایم یک نگاه کلی به شرایط تحقیق در ایران داشته باشیم، حالا به طور خاص شما در مورد حوزه خودتون لطفا صحبت بفرمایید، آیا ما همون همگام با دنیا داریم به سمت جلو حرکت میکنیم؟ حالا کشورهای توسعه یافته رو میتونیم باز به عنوان ملاک در نظر بگیریم، و شما شرایط تحقیق در حوزه فیزیوتراپی یا اصلا وضعیت خود این رشته رو چطور میبینید؟
تحقیقات در فیزیوتراپی خیلی خوب انجام شده در کشور ما.
چقدر
ما محققین خیلی بزرگ و خوبی داریم. با پیشرفت رشته در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا، همه اینها پروژه های تحقیقاتی دارن، تحقیقات اینها تماما در مجلات معتبر چاپ میشه، اصلا یکی از شرط دفاع از پایان نامه چاپ دو سه مقاله در مجلات معتبره. اینها خبرهای خوبیه، ولی خب تحقیق نیاز به بودجه داره، تحقیق نیاز به تجهیزات داره،
بله.
تحقیق نیاز به فکر آزاد داره که اون رو باید نظام سلامت، باید جامعه به افراد و محققین بده.
بله. حالا من اگر اشتباه نکنم در بودجه 1402 هم تا جایی که من میدونم بودجه های تحقیق قابل توجه نبود و در مقایسه با سنوات گذشته شاید اون بودجه که باید اختصاص داده میشد اختصاص داده نشد، ضمن که در واقع اون منابعی که سالهای پیش هم پیش بینی شده بود به بودجه اختصاص داده نشد و این خب میتونه واقعا یک آسیب در واقع جدی به بحث تحقیق داشته باشه، اساسا با توجه به این که الان اکثر حالا پروژه هایی که آقای دکتر بگیم که تجاری شدن و به اون مرحله رسیدن، واقعا یک تحقیقات جامع و در واقع کاملی و وسیع در بیست و در بن اونها قرار گرفته، یعنی پشتوانه تحقیقاتی باید حتما باشه برای چنین اتفاقهایی.
البته اجازه بدیم من اون طرف میزم بشینم و با اون نگاه هم صحبت حتما. کنم که تحقیق باید نیاز جامعه رو جواب بده، تحقیق باید خودش ایجاد ثروت کنه،
یعنی باید تحقیقاتی انجام بشه که اساسا نیاز هست انجام بشه،
یا تحقیقاتی انجام بشه که مشکلی از مشکلات جامعه را حل کنه.
بله.
مثلا من دیدم که شما دچار دکرون بودید، درد مچ دست بودید.
بله.
اگر مثال میزنم، اگه شیوع این درد زیاد باشه باید روش تحقیق کرد و بودجه تحقیقاتی گذاشت، اما وقتی قرار باشه درد زیادی نباشه یا کاربردی نباشه یا درد جامعه ما نباشه، شاید دلیلی هم برای بودجه گذاری نباشه.
بله.
یعنی یه چیز دو طرفه است، ما نمیتونیم دو طرف رو باید
اساساً آیدون که ما از گذشته ها که بیاییم به سمت حال میبینیم که مثلا موضوع تحقیقات کاربردی مطرح شده.
بله.
که این که واقعا باید همونطور که جناب عالی فرمودین تحقیقات ما تحقیقات کاربردی باشه. ازدواج کردین آقای دکتر؟
بله. من
خواستم بپرسم کی فرصت کردین که ازدواج کنید؟ محققین این فرصت معمولا ندارن، همش در حال تحقیق هستن.
ببخشید خانم،
این شک سوالم رو مطرح کردم.
خانمم هنرمندن، نقاشن و میدونین که
بح بح.
این حسن بیا برای من این حسن رو داره که از فضای خشک، البته فضای کاری ما خشک نیست، ولی در اصل ساینس یک کمی فضای
دراماتیکه
تحقیقات، برای همین من وقتی خونه میرم این شانس رو دارم که با محیط هنری
برون
میشم. دخترم هم اتفاقا 21 سالشه و دانشجوی معماری، مهندسی معماری، یعنی اونم تو زمینه هنره، من فقط افتادم بیرون که البته فیزیوتراپی هم نصفش هنره.
بله، من یاد صحبتهای شما در جلسه اول افتادم هفته گذشته که در خدمت بودیم، اتفاقا شما با همین موضوع شروع کردین که آقای دکتر رشته فیزیوتراپی یک رشته که آرت، هنره واقعا. حالا هنر میتونه در نگاهتون به بیمارتون باشه، هنر به نظر من میتونه در اون چیدن اون پلان درمانیتون باشه، میتونه در همه در واقع اون شرایطی که شما به نظرتون میرسه و اون شرایط در واقع شرایطی هست که میتونید به بیمار خودتون کمک کنید. حالا اگه من اشتباه کنم شما تصدیق کنید.
اولین هنر دوست داشتن بیماره،
که من فکر میکنم
اولین هنر اینه که شما یک لحظه در ذهنتون بیمارتون رو، مادر، پدر، خواهر، برادر، از خودتون بدونید.
بله.
و اصلا نگاهتون به درمان تغییر میکنه.
بله. فکر میکنم بیماران چون مثل از یک خانواده میشن، یعنی مراجعاتی دارن یه مدتی مثلا 10 روز
واقعیت
بعد
واقعا
فاصله دوباره مراجعه. چه حسی به بیمارتون دارین؟ چون یک دقیقه فرصت داریم دیگه، زمان ما تمام داره میشه، این حس رو لطفا اینجا بفرمایید.
من خیلی سپاسگزارم که این نعمت شاملم شد که ناخواسته درون این رشته قرار بگیرم. سپاسگزارم که مریض ها محبت دارن به من، و این رو باید بگم که خودشون، خواهر، برادر، همه اقوامشون رو خودشون میارن و در اصل در
خانوادگی
مطب من یه حالت خانوادگی داره.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر اخوتی و متشکرم که تشریف آوردین. البته یا اینطور بگم، خوشبختانه ما هفته آتی هم در خدمت جناب عالی خواهیم بود. بازم از حضور شما در برنامه با نخبگان تشکر میکنم و فعلا شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر.
مرسی، متشکرم.
دوستان عزیزم تشکر میکنم که امروز هم در کنار ما بودین. همکار من جناب آقای یحیی لک، تهیه کننده محترم، و خانم شیرین پور عسکری، صدا بردار عزیز، هم در برنامه امروز در کنار من بودن. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
که گفتن از وطن یه اتفاق ساده نیست، همین که هم تبارتم یه حس بی اراده نیست. گره زدم نگاه تو به تو رو پود خاطرم، وقتی از اولین نفس کنارمی کجا برم. فقط کنار تو خوشم که سرپناه بودنی، به لحظه های بودنم رنگ ترانه میزنی. خونه من تو قلب تو، خونه تو تو قلب من، برای هر کی عاشقه همین معنی وطن. یه مشت خاک تو برام یه گنج بی نهایته، شکوه اسم روشنت تجسم حقیقته. جهان کمه بدون تو از همه آشناترین، تموم اعتبار من امید من ایران زمین، امید من ایران زمین. فقط کنار تو خوشم که سرپناه بودنی، به لحظه های بودنم رنگ ترانه میزنی. خونه من تو قلب تو، خونه تو تو قلب من، برای هر کی عاشقه
فارسی بگوییم.
سلام، در برنامه‌های فارسی بگوییم بارها گفته ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد: جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می شود بزرگان، و جمع بستن با ها مثل پنجره که می شود پنجره ها. یکی از شیوه های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است، استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که می گویند کارخانه جات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیری ندارد. به جای کارخانجات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
تابستون و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی، و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توانی.